مثلا به نام خداوند بخشنده مهربان درود میفرستم به یکایک عزیزان حاضران و غایبان و همچنین درود میفرستیم همگان به روح پاک و مطهر امام علی علیه السلام که این روزها و شبها سالگرد شهادت اون بزرگوار است که داغی بود بر دل همه شیعیان بلکه بر تمدن اسلامی. امیدوارم که خداوند دلهای ما رو معطوف به فضائل اون بزرگوار بفرماید و حالا که در کشور ما ادعای پیروی از علی هست، این ادعای لفظی به عمل و حقیقت مبدل شود. امام علی یکی از بزرگان است که پس از پیامبر اسلام بیش از هر کس دیگری مورد توجه مولانا جلال الدین بوده است. ما خوشبختانه در وقتی که شرح دفتر اول می گفتیم، در داستان پایانی آن دفتر به قصه علی و ابن ملجم رسیدیم. چند نکته نیکو و عالی و بلند از مولانا در باب علی شنیدیم. یکی داستانی بود که سخن پیامبر رو با علی در میان می نهاد که گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی پهلوانی پردلی لیک بر شیری مکنم اعتمید اندرا در سایه نخل امید. پیامبر به امام علی گفتن که وقتی که مردم به طاعات رو می آورن تو به تفکر رو می آور، عبادت تو تعقل و تفکر توست. و از اینجا توضیح دادم و نتیجه گرفتیم که هر طایفه و یا هر کسی عبادت ویژه خود رو دارد. اون در دین معیشت اندیش است که حجم عبادات نشانه عابد بودن و مطیع بودن است. اما در دینداری معرفت اندیش تفکر عبادت است و در دینداری تجربت اندیش تجربه عبادت است. و توصیه پیامبر به امام علی این بود که کار تو تعقل است و راه تو به خدا از طریق تفکر است، نه از طریق صرفاً دلا و راست شدن یا ذکر گفتن، چنان که عادت معیشت اندیشان است. با همه این احوال، چون اکثر دینداران در مقام معیشت اندیشی هستند، تفکر محض از آنها خواسته نشده است و لذا آنها رو ترغیب به عبادت‌های جسمی و جوارحی کردند. از قضا در ایام و شب‌های قدر هستیم. امیدوارم که برای عزیزان روزدار شب قدرشون قائم شده باشد، یعنی به فتوح و معراج روحی نائل شده باشند و همزمان با اولیاء حق به معراج معنوی خود رسیده باشند و از درخت روزداری میوه های لطیف سعادت رو برچیده باشند و گام های بلندی به سوی تقرب خدا برداشته باشند. و امیدواریم که اگر به اونجا رسیده اند، دیگران رو هم سهیم کنند و بخل نورزند و نیکی هایی که نصیبشون شده است به دیگران هم قسمت کنند. دست کم همگان رو در دعاهای خود سهیم کنند و چنان کنند که رحمت واسعه حق بر همگان سایه بگسترد و دلها رو نوازش بدهد و دست کم برای یک سال تا رمضان دیگر همه ما رو در پرواز نگه دارد انشاءالله. از مولانا همچنین در داستان ابن ملجم شنیدیم که مولوی از زبان اون خصم، ولی در واقع از زبان خودش، خطاب به علی می کرد و می گفت که از تو بر من تافت چون داری نهان، می فروزی نور چون مه بی زبان، ماه بی گفتن چو باشد رهنما، چون بگوید شد زیا اندر زیا. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای، در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی، باز باشی با رحمت تا تا ابد بارگاه مولهو کفون احد. باز باشی باب بر جویای باب تا رسند است و قشور اندر لباب. بسیار تعبیر جالبی است. مولانا وقتی خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام می کند می گوید که ای امام المتقین این خیال اندیشگان را تا یقین، می گوید که خیال اندیشان را به یقین برسان. در اینجا در خطاب به مولا علی می گوید که پوست ها رو بدل به مغز کن و می بینید که چقدر اینها به یکدیگر نزدیکن. غرض در سیر کمال معنوی این است که خیالها و ظنون به یقین بدل شود و پوسته ها و قشرها به مغز بدل شوند و اونگاه آدمی پوستهای زائد رو فرو بیفکند و لباب خالص روح ملکوتی او از زیر زنگارها و غبارها بیرون بیاید و پاک و زلال و خالص در ملکوت الهی به پرواز درآید. از همگان التماس دعا دارم و برای همگان نیکی و سعادت و رمضان پرقدری رو آرزو می کنم. بازگردیم به دفتر ششم مثنوی تا بیت 1200 خوانده بودیم. از قضا ابیات بسیار امیدبخشی رو نوبت گذشته از مولانا خوندیم که آبها را گر نباشد این کرم که پریزد پذیرت مر خبس را دم بدم. وای بر مشتاق و بر امید او، حسرت ها بر حسرت جاوید او. آب دارد صد کرم صد احتشام که پلیدان را پذیرد و سلام. گفتیم که هیچ کس نباید از رحمت واسع حق مایوس باشد، نگوید من با این همه آلودگی نمیتوانم، رو ندارم، خجالت میکشم که با خداوند سخن بگویم، از او استدعای مغفرت بکنم. دریا برای آن است که آلودگان خود رو در او بشویند. هرچه آلوده تر باشند محتاج تر به دریا هستند. هرچه آلوده تر باشند دریا خطاب شدید تری به آنها می کند که به دریا بپیوندند و خود رو شستشو دهند و شرم از آب نداشته باشند. از مولانا خواندیم که آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب. آب گفت این شرم بی من کی رود، بی من این آلوده کی زایل شود. گفت شرم تو را هم من می شویم و نزدیک شو و نزدیکتر شو. این سخنان و این ابیاتی که پر از امید است، پر از برانگیختن شوق آدمیان است برای فرونهادن آلودگی ها و فرونهادن و فراموش کردن گذشته ها و رو به آینده داشتن و واثق به رحمت خداوند بودن و اینکه هیچ کس اونقدر بد نیست که خدا از او اعراض کند و رو بگرداند. هیچ کس اونقدر آلوده نیست که آبها نتوانند او رو بشویند. هیچ معصیتی اونقدر بزرگ نیست که مغفرت خداوند نتواند اون رو محو کند و از میان بردارد و بدل به حسنات کند. اینها امیدهایی است که آدمی رو زنده نگه می‌دارد. بدون اینها دل می‌میرد و چراغ ضمیر خاموش می‌شود و افسردگی و یأس و ملال آدمی رو فرا می‌گیرد. و ما در قرآن داریم که لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، فقط کافرانند که از رحمت الهی مایوس می‌شوند. می‌دانید که در میان گناهان کبیره که برشمرده‌اند یکیش یأس از رحمت خداوند است. این خود به خودی خود یک گناه بزرگ است که باید از او احتراز کرد. خب این نکته ها رو نوبت گذشته شنیدیم که الحق نکات شنیدنی بود. دنبال می کند مولانا ای ضیاء الحق حسام الدین که نور پاسبان توست از شر و طیور. پاسبان توست نور و ارتقاش، ای تو خورشید مستر از خفاش. وقتی که مولانا اون سخنان امیدبخش رو گفت رو می کند به حسام الدین، همون مخاطب همیشگی مولانا در این شش دفتر و او که مولانا رو به نطق می آورد و گلی بود که وقتی مولانا مثل بلبل به اون نظر می کرد آنگاه چه چه می زد و بانگ او باز می شد، به او رو می کند و گویی که پس از گفتن اون سخنان امید بخش نگاهش به حسام الدین می افتد که گویی یکی از اولیای خداوند است، یکی از همون دریاهایی است که آلودگان می توانند به او نزدیک بشوند و خود رو در او بشویند، برای اینکه غرض از آب و از دریا، چون که مولانا جای دیگر هم میگه خود غرض زین آب جان اولیاست که قصول تیرگی های شماست. وقتی که نزد اولیای حق می روید گویی که کنار دریا رفته اید، در دریا رفته اید و تیرگی های شما شستشو می شود، تصفیه می شود و از میان برداشته می شود. نگاه می کند مولانا به ضیاء الحق حسام الدین. این کلمه ضیاء الحق از لقب هایی است که مولانا به حسام الدین داده است، بارها در مثنوی تکرار می شود، یعنی ای نور حق، نور خدا، ای ضیاء الحق حسام الدین. حسام هم میدونید به عربی یعنی شمشیر. گاهی هم مولانا از این واژه استفاده میکنه که بگوید که حسام الدین که گویی که شمشیر خداوند است، اما اون رو تفسیر شمشیری و سلاحی نمی کند. میگه تو خورشیدی و شمشیر تو و تیغ تو نور است، نور توست که پرده های ظلمت رو و غفلت رو میشکافت و میدرد. ای ضیاء الحق حسام الدین که نور پاسبان توست از شر و طیور. شر و طیور بر بدترین پرندگان و مرغان و منظور خفاش است. بعضی ها گفتن شر و طیور یعنی از شر طیور، ولی ظاهرا اون تعبیر صحیح نیست و همون بهتر است، چون بعدا هم مولانا از خفاش نام میبره. پاسبان توست نور و ارتقاش، ای تو خورشید مستر از خفاش. ای خورشیدی که تو پنهانی از خفاشان، خفاشان جرأت و توانایی نگریستن در تو رو ندارند به دلیل اینکه نور پاشی و خفاش از نور میگریزد. این قصه نور و خفاش، خورشید و خفاش، بارها در مثنوی تکرار شده است و آشنا هستید، مخصوصا اون بیت مشهور مولانا که میگه از همه محرومتر خفاش بود، کو عدوی آفتاب فاش بود. نیست خفاشک عدوی آفتاب، او عدوی خیش آمد در حجاب. میگه خفاش دشمن آفتاب نیست، کی میتونه با آفتاب دشمنی کنه؟ یا در افته یا پنجه در پنجه بیفکنه یا نور خورشید رو از او بستاند. خفاش با خودش دشمنی میکنه وقتی که از نور میگریزد. خب یا مثلا در جای دیگه خطاب میکند به بعضی از تیر جانان که عالم رو تیره میخواهند، میگوید که چون تو خفاشان بسی بینند خواب که جهان ماند یتیم از آفتاب. مثل تو خفاش صفتان که خودشون نور گریزند میخواهند که جهان بی نور باشد. تعبیر یتیم از آفتاب فوق العاده زیبا و بلیغ است. میخواهند این جهان یتیم بشه، خورشید در او نباشه، اونگاه جولانگاه خفاشان می شود. از نور می گریزند و می پرهیزند. خب در اینجا مولانا اشاره می خواد بکنه به یک حقیقت خیلی والاتری. می گوید که چگونه می شود که یه موجودی از نور فرار بکنه، یا نورانیت یک موجودی دیگران رو برماند، و یا اساساً نورانیت یک موجود پرده روی او شود و حاجب شود که دیگران بتوانند او رو به نیکی ببینند و به او نزدیک بشوند. همه این معانی رو در هم آمیخته وقتی که قصه خفاش و خورشید رو در میان می آورند. می گوید که پاسبان توست نور و ارتقاش. کلمه ارتقا یعنی ارتقاء نور، یعنی ارتفاع نور، یعنی شدت نور. نور و شدت نور این پاسبان توست. برای چی؟ برای اینکه خفاشان رو از تو میگریزاند. ای تو خورشید مستر از خفاش، ای خورشیدی که پوشیده از خفاشی. و بعد اضافه میکنه، حالا از اینجا اون نکته حکیمانه و عارفانه ظاهرتر میشه. چیست پرده پیش روی آفتاب جز فزونی شعشعه و تیزی تاب. به خورشید چرا نمیشه نگاه کرد؟ حتی اونهایی که چشم دارن، حالا از خفاش بگذریم، حتی اونهایی که چشم دارن و میخوان به خورشید بنگرند، تیزی تاب یعنی اون رخشندگی فوق العاده خیره کننده ی آفتاب اجازه نمیدهد که چشمها خیره در آفتاب بمانند. بنابراین نور آفتاب از یک طرف نور اوست، از یک طرف حاجب اوست، پرده روی اوست، و این از تناقض‌ها و پارادوکس‌هاست که نور موجودی اون موجود رو در ظلمت ببرد، در غیبت ببرد و نگذارد که بینندگان او رو ببینند به دلیل شدت نورانیت. این رو میگوید مولانا، این در کلمات و ادعیه اسلامی هم آمده است، در تعبیرات عارفان هم آمده است، در سخنان فیلسوفان هم آمده است، از جمله مرحوم ملا هادی سبزواری در کتاب منظومه فلسفی خودش در خطاب به خداوند میگوید یا من هو اختفى لفرط نورهی از ظاهر الباطن و فی ظهورهی، ای خداوندی که از شدت ظهور پنهانی، از شدت نورانیت دیده نمیشوی، از بس آشکاری دیده نمیشوی، چون زد نداری دیده نمیشوی. این تعبیر در مورد خداوند است. محی الدین عربی در آثار خودش میگوید که خدا همیشه آشکار بوده است و هیچگاه پنهان نشده است و جهان همیشه پنهان بوده است و هیچگاه آشکار نشده است. و حالا شما نگاه کنید به قول مولانا، ما که دیدگان معکوس بین داریم، اون چیزی رو که همیشه آشکار است نمیبینیم، اون چیزی که همیشه نهان است گویی که آشکار است و میبینیم. اما سر این که خدا دیده نمیشود، دیده شدن به حتی چشم حس منظور نیست، حتی برای بعضی ها جلوه نمی کند و او رو ادراک نمی کنند، به دلیل این است که بسیار آشکار است و از شدت وضوح مخفی مانده است. مثالش هم همین است که خورشید از شدت نورانیت چنان است که اجازه نمی دهد که چشمان ضعیف به او خیره شوند و او رو کما هو و حقه ببینند. نه فقط شدت نورانیت، به قول مولانا آفتابی که از وی این عالم فروخت، اندکی گر بیشتابد جمله سوخت. اگر قدری نزدیکتر به ما میتابید ما میسوختیم، ما ذوب میشدیم. نه فقط چشمانمون کور میشد، وجودمون هم بخار میشد و محو میشد. این چنین است. این معناش این است که میزان قرب آدمیان به خداوند متفاوت است. همه کس نمیتواند از نردبان قرب و سلوک تا هر جا که میخواهد بالا برود. ظرفیت ها متفاوت است، قدرت چشم ها متفاوت است و بعضی ها فقط نور ضعیف رو میتونن ببینن، بعضی ها قوی تر رو و هاکذا و هاکذا. بنابراین هوس رسیدن به هر مرتبه و مقامی رو نباید داشت و از پس هر پرده قومی را مقام، صفصفند این پرده هاشان تا امام. چیست پرده پیش روی آفتاب جز فزونی شعشعه و تیزی تاب؟ پرده خورشید هم نور رب است، بی نصیب از وی خفاش است و شب است. هر دو چون در بعد و پرده مانده اند، یا سیه رو یا فسرده مانده اند. هر دو یعنی یا خفاش، هم خفاش و هم شب، هر دوتا چون در پرده اند بنابراین فسرده اند، ملول اند، سیه روی اند. حالا که قصه خورشید رو مولانا گفت، مطابق مرسوم که تداعی ها او رو به این سو و اون سو میبرد، به یاد بدر میافتد. نه که قصه هلال رو گفت و نه که الان سخن از خورشید رفت، مولانا به عمد مسیر سخن رو برمیگردونه برای اینکه خورشید او رو بلا فاصله به یاد شمس تبریز میاندازه. شمس یعنی خورشید دیگه. و در دفتر دوم این کار رو مولانا میکنه، یعنی یک جا یک مرتبه کلمه خورشید در میان میاد و ناگهان مستی و شور مولانا رو فرا میگیره و اونجا که میگه پرده خورشید برج قیرگون آفتاب ماز مشرقها برون، بعد اشاره میکنه میگه ماز عشق شمس حق بینا خونیم، برنما اون کور را بینا کنیم. تو مرا باور مکن که از آفتاب صبر دارم من و یا ماهی ز آب. اینها رو میگه و خاموشی میگذینه دیگه، پس از آن دیگه ذکری از شمس نمی کنه و عمدن پرده بر روی این خورشید می افکنن. برای اینکه به تعبیر خودش در دفتر اول، فتنه و آشوب و خونریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. لذا تعمدن سکوت پیشه میکنه و با تلخی تمام میکوشد تا اون نام رو بر زبان جاری نکند. در اینجا هم میبینید که کلمه خورشید در میان آمده، آفتاب در میان آمده، همه دوائی در کار است برای اینکه مولانا رو به اون سو بکشاند، ولی خودش رو غافل میکنه از خورشید و از هلال، میاد سراغ بدر یعنی ماه تمام. میگوید که چون نبشتی بعضی از قصه هلال، داستان بدر آرند در مقال. چند سخنی هم در باب ماه تمام بگو. اون هلال و بدر دارند اتحاد، از دوی دورند و از نقص و فساد. بدر و هلال یکی هم دیگه، همون ماه هست که گاهی صورت هلال، گاهی هم به صورت ماه تمام است. بعد میگوید که آن هلال از نقص در باطن بریست. چون هلاله، فکر نکن ماه ناقصه، همون ماه تام و تمامه، در باطن و در واقع از نقص بریست. اون به ظاهر نقص تدریج آوریست، این که به ظاهر میبینی لاغر میشه، کوچیک میشه، بعد بزرگ میشه، این برای آموختن درس تدریج است، تدریج آوریست، یعنی تدریج رو به شما یاد دادن، یعنی اینکه ناگهان نمیشه ماه تمام شد و درخشندگی تام پیدا کرد، باید از مراتب هلالی عبور کنی، از لاغری و بزرگتر و بزرگتر شدن تا به ماه تمام رسیدن. این از اون نصایح فوق‌العاده مهمی است که هم در مسائل تربیتی عادی جاری مهمه و هم خصوصا در پیمودن طریق سلوک معنوی، چون در اونجا هم به قول مولانا یک مرتبه نمیشه قوره نشده کسی مویز بشه و بعد بیاد لاف شیخی بزند و بر مسند ارشاد بنشیند و مدعی هدایت خلقان بشود و بر حذر می‌دارد آدمیان رو، هم مخاطب رو و هم مستمعان دیگر رو که فریب چنین قوره های مویز نشده یا مویزهای قوره نشده رو نخورن. پس اون هلال از نقص در باطن بریست، آن به ظاهر نقص، یعنی اون نقص ظاهر تدریج آوریست. درس گوید شب به شب تدریج را، هر شب به تو درس تدریج میده، یعنی درجه درجه میره جلو. در تعنی بردهد تفریج را، تفریج یعنی حاصل کردن فرج، انبساط. به تو درس تعنی میدهد، یعنی با آهستگی و پیوستگی کارها رو صورت بدی و یک شبه نخواهی که ره صد ساله به پیمایی، و با تعنی تو انبساط حاصل خواهی کرد، یعنی باب فرج روی تو گشوده خواهد شد. در تعنی گوید عجول خام، پای پای برتوان رفتن به بام. این رو میگه پله پله، ناگهان به بام نمیرسی. دیگ را تدریج و استادانه جوش، کار ناید قلیه دیوانه جوش. گوشت رو میخواد، قلیه یعنی گوشت بریان، متاکلن به معنای خورش و ابسال ایناس ما هم امروز در زبان فارسی به کار میبریم و اصلش قلیه است. قلیه در عربی یعنی بریان کردن و مقلی یعنی بریان شده. قلیه هم یعنی همون گوشت بریان و به طور کلی آبگوشت و غذاهای اینچنینی. دیگ را به تدریج، تدریج یعنی به تدریج، دیگ را تدریج و استادانه جوش، به جوشان. کار ناید قلیه دیوانه جوش، آب و یه دفعه داغ بکنی گوشت نمیپزه. اینو بهش میگن قلیه دیوانه جوش، یعنی دیوانه وار آب دیگ رو داغ بکنی و بعد این انتظار داشته باشی که گوشتی که 2 ساعت 3 ساعت بعد بپزه، 2 دقیقه بپزه. نه، این خبرها نیست. بعد مثال میزنه، میگه حق نقادر بود بر خلق فلک، در یکی لحظه بکن بی هیچ شک. خدا مگه نمیتونست کل عالم رو در یه لحظه بیافرینه؟ مگه نمیتونست؟ پس چرا 6 روز آن را در کشید، کل یوم الف عامی مستفید. این نیم بیت دوم البته مستفاد از یکی از آیات قرآن است، دو جا و یا بیشتر در قرآن آمده است که ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، هزار سال شما یک روز الهی است. البته این تعبیر در تورات هم هست، عیناً همینطور آمده است. اینکه این به چه معناست من خودم خیلی روشن نیستم، البته مفسران سخنان متفاوتی گفتن، برای اینکه عالم ربوبی عالم بی زمان است و بعد این رو چگونه باید معنا کرد مشکل دارم من. به هر حال پس چرا شش روز آن را در کشید؟ بعضیا گفتن شش روز یعنی در شش هزار سال خداوند آفرید این جهان رو. خب حتی شش هزار سال هم بگیم، اگر با معیارهای تکاملی امروز بخوایم بسنجیم که خب چنین نبوده، و بعد هم بعضیا گفتن اصلا روز در اونجا منظور این روز و شب نجومی نیست، برای اینکه قبل از خلقت آسمان و زمین هنوز روز و شبی نبود، بنابراین اصلا اون روز رو نباید روز معنی کرد، باید دوره معنی کرد. اما مولانا اینا رو به همدیگه اینجا پیوند زده. علی ای حال برای ما این مهم نیست، مهم این است که میخواد بگه خدا میتوانست کل عالم رو در یک لحظه با یک کلمه کن بیافریند، اما شش روزه آفرید. چرا؟ برای اینکه به تو یاد بده. در جای دیگری هم میگه این تعنی از پی تعلیم توست، در همه احوال دیرا و درست، برای اینکه به ما یاد بده که کارها رو به تدریج خورده خورده انجام بدیم، با صبوری، با تعنی و بدون عجله. و مشهور ضرب المثل ما تو فارسی داریم، میگن ما از این طرف علف و زیر دهان گوسفند میگیریم، از اون بعد دست میزنیم به دنبش ببینیم یه چقدر چاق شده. یعنی اینطور تعجیل داریم در گرفتن نتیجه. پس چرا شش روز آن را در کشید، کل یوم الف عام ای مصطفی. ای مصطفی یعنی ای شاگردی که آمدی استفاده کنی و درس بگیری. خلقت طفل است چند در نه ماه است. چرا طفل نه ماهه به بلوغ میرسه، یعنی جنین، تا به دنیا بیاد، در حالی که خداوند میتونست انسان بالغ رو بیافرینه، حاجتی هم به این سیر جنینی نداشت. زان که تدریج از شعار آن شه است، آن شه خداوند. اینا همش نشانه این استش که تدریج شعار خداوند است. من اینجا البته حالا مولانا قصد بحث فلسفی نداشته و میبینید که میخواد این نتایج اخلاقی بگیره، ولی این رو من عرض بکنم نکته ایست در اینجا. این نیست که تدریج شعار خداوند باشه و کارهایی رو که نه ماه طول میکشه خداوند بتواند در یک لحظه انجام بده. نه، این عالم زمانی دقیقاً به حکم این که مشمول و محکوم زمان است، امور در او تدریجی صورت میگیرند، یا به تعبیر دیگه امور تدریجی اند و به همین سبب زمان پدید آمده است. لذا اصلا نمی شود که یک موجودی که وجود تدریجی الحصول داره این دفعتن و لحظتن خلق بشه و پدید بیاد، بلکه به حکم موجودیت مادی که داره باید همون سیر تدریجی رو طی بکند و این لازمه ماهیت اوست. و لوازم ماهیت رو خداوند جعل نمی کند به قول حکیمان، بلکه لوازم ماهیت به جعل بسیط نه به جعل مرکب پدید می آیند. دوم این که مرکبات همیشه پس از بساط می آیند، یعنی در اونجا هم باز به قول فیلسوفان یک تدریجی حاکم است. بساط یعنی همین عناصر، مرکبات یعنی مرکبات. آب رو خداوند نمیتونه قبل از خلق هیدروژن و اکسیژن بیافرینه، اون مرکب که آب باشه متوقف بر اون بساط است. لذا نمیشه گفت خداوند میتونه دو پله یکی بکنه، دو گام یکی بکنه قبل از خلق هیدروژن و اکسیژن آب رو بیافرینه. و نه، و حالا که اینطوری کرده و اول اکسیژن و هیدروژن آفریده بعدن آب رو، این به خاطر این بوده که تدریج شعار اوست. نه نه، اینها تعبیرات درست و دقیقی نیست. این همون است که عرض کردم، به قول حکیمان مرکبات متوقف بر بساط هم، و این توقف هم توقف ارادی نیست. آمرانه نیست، یعنی اینطور نیست که خداوند به آب گفته باشه وجود تو باید، من امر میکنم که مبتنی بر هیدروژن و اکسیژن باشه، نه، خودش ماهیتاً این چنین است. و بنابراین این عالم مادی که اول مرکبات است، عالم ماورای طبیعت خب مرکبات نیست، ازداد نیست، بسیاری اوصافی داره که این جهان ماده نداره. در همین ابتدای دفتر ششم اگر یادتون باشه خوندیم از مولانا که آن جهان جز باقی و آباد نیست، آن که ترکیب وی از ازداد نیست. اصلا عالم دیگر عالمی است که در اون زدیت و ازداد وجود ندارن و پاک از جنس دیگری است. اما این جهان، جهان ازداد است و به همین دلیل هم فرسوده شدنی است، چون این ازداد دائما با یکدیگر در تنازع و تخاصمن و یکدیگر رو می تراشند و از بین می برند. و به همین دلیل هم جهان ماده پایدار نیست و به همین دلیل هم تدریجی است و به همین دلیل هم زمان دارد و به همین دلیل هم اونی که اول باید بیاد نمیتونه دوم بیاد، اونی که دوم باید بیاد نمیتونه اول بیاد. این رو گفتم برای اینکه سخن مولانا اینجا به لحاظ فلسفی نادقیق است. نتیجه گیری اخلاقی به جای خود، نتیجه گیری عملی و توصیه های اخلاقی نیکوست، اما یادمون باشه که با این بیان‌های نسبتاً نادقیق ما حقیقت امر رو فراموش نکنیم. خلقت طفل از چند در نهمه هست، زان که تدریج از شعار اون شه است. خلقت آدم چرا چل صبح بود اندر آن گل، اندک اندک میفزود. خب این البته مضمون یک حدیث قدسی است. میدونید حدیث قدسی احادیثی است که گفتند که اونها رو هم خداوند وحی به پیامبر میکرد، اما جزء قرآن نبود، با قرآن فرق داشت و لذا پیامبر اونها رو در قرآن نمی نهاد. این حدیث قدسی چیست و کدام حدیث ها واقعا قدسی هست یک بحث مفصلی داره، ولی یکیش همینه که خداوند گفته است که ابن آدم من خمیره تو رو 40 روز ورز می دادم، یعنی این آب و گلی که سرشت تو بود این رو، بعد در بعضی روایات هم هست که به دست راست و چپ هم، که اینا مورد تفسیرهای مفصلی قرار گرفته توسط عرفا که میگن دست راست و چپ خدا که دست راست و چپ نبی، یعنی صفات جلالی و صفات جمالی اینها رو همه رو در تو نهادم، که خب آدمی رو میگوین که کون جامع است، یعنی همه اوصاف الهی رو با خود داره یا میتواند که با خود داشته باشه، که مضمون همون سخنیست که در تورات هست و در روایات اسلامی هم آمده است که خلق الله آدم علی صورتهی، خداوند آدمی رو بر صورت خود خلق کرد. این که گلی بودیم و ما رو ورز دادن و آبی بود و اینا، خب همه میدونیم دیگه، اینا همه کناییست، تمثیلیست، اسطوره‌ایست، اصلا به معنای حقیقی نباید گرفت. خداوند خودش رو به منزله کوزگری تلقی کرده است، یعنی یکی از اوصاف مجازی که برای خودش برشمرده همین کوزه‌گریست. و اینکه کوزه‌گرها چی کار میکنن، از گل کوزه میسازن، سبو میسازن، کاسه میسازن، جام میسازن، خمره میسازن و بعد هم این خمره و سبو و کوزه فرسوده میشه یا گاهی خود جناب کوزه‌گر میزنه و اونها رو میشکنن. خیام تنها کسی است که این صفت کوزه‌گری خداوند رو به رو آورده و تصریح کرده، این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. این جام لطیف این همی آدمی، جامیست که چرخ آفرین میزندش، صد بوسه مهر بر جبین میزندش، یعنی یک موجود معماگونه ظریف پیچیده ی عجیب که از فرط شگفتی و زیبایی چرخ بر او بوسه میزنه، آفرین میگه. ولی چه کنیم که خداوند مرگ رو در نهاد این موجود نهاده است، یعنی هر قدم که برمیداره، هر روز که میگذره یک قدم به مرگ نزدیکتر میشه. این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزند و این کار رو مکرر انجام میده. در قرآن دیدید که داریم که انسان رو از چه آفریدیم؟ من سلسال کالفخار، خلق الانسان من سلسال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار، جنیان رو از آتش آفرید، آتش بی دود، و آدمی رو از فخار، یعنی از گل. فخار از کلماتیه که ما فارسی هم به کار میبریم دیگه. فخار یعنی کوره پز، یعنی کسانی که گل رو میبرن توی کوره میپزن تا خشت بشه و آجر بشه. خداوند خودش رو مثل یه فخار، یه کوزگر، یک کوره پز معرفی میکنه و این صفت الهی است که باعث شده که این پیامدها رو داشته باشه که خب آدمیان در حکم گلی بودن که خداوند اینها رو همونطور که کوزگران میکنن ورز میداد و میسرشت و آب با او میکرد و غیره، که اون وقت حافظ اومده میگه این سرشتن با چی بوده؟ با شراب بوده، به جای اینکه با آب بسرشتند گل آدمی رو، با شراب. یا شاعرای دیگه آمدن، اون شاعر مشهدی که میگه خاک دل اون روز که میبیختن شبنمی از عشق برو ریختن، و در این مسئله در این باب سخن بسیار گفتن. اما اینکه خداوند با دو دست خود به مدت 40 روز گل آدمی رو ورز داد، این معناش این است که صفات جلالی و جمالی خودش رو در 40 روز، 40 عدد کمال است، یعنی وقتی چیزی میخواد به کمال بلوغ خود برسه 40 روز باید در کار باشد. با شعر حافظ همتون یادتون هست که سحرگه ره رو در سرزمین همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب اونگه شود صاف که در شیشه بماند 40. وقتی 40 روز میمانه اون دردها فرو نشینند و شراب زلال میشه. یادتون هست وقتی که خداوند موسی رو 30 شب وعده داد که به ملاقات او بره، و وعدنا موسی 30 لیله چی؟ و اتممناها به 20. اول 30 روز با او وعده گذاشتیم، بعدن 10 روز اضافه کردیم. فتم میقات ربهی 40 لیله. اون وقت این میقات 40 شب شد. این 40 یک عددی است که دلالت بر کمال و بلوغ داره. گفتن که آدمی هم به 40 سالگی میرسه به بلوغ میرسه، یا میتواند، معناش این نیست که حالا لزومن همگان. چله نشستن هم که صوفیان چله میگرفتند و چله مینشستند و ذکر میگفتند تحت ارشاد یک مرشدی، یک شیخی، عبادات و ریاضات خاصی رو انجام میدادن، به همین سبب بود. بعضی ها بودن که چله در چله، یعنی 40 بار چله نشینی میکردن، یعنی 1600 شب یا 1600 روز، که مرحوم بحرالعلوم که از فقهای بزرگ شیعه است، کتاب لب و لبابی در این باب داره، بر اولین بار ما چاپ کردیم این کتاب رو، در اونجا چله در چله رو بیان کرده است. و حالا که سخن از چله آمد، این رو هم ذکر کنم، وقتی که شمس به مولانا رسید گفت چله نشینی عادت یهودان است و در اسلام نیست، این رو کنار بگذار و تو فتوح خودت رو و گشایش خودت رو در سماع خواهی یافت، چله نشینی نکن، قلوت گزینی نکن. ما در روایات اسلامی چله نشینی نداریم، ولی از عدد 40 استفاده شده است. روایتی هست که روایت خیلی محکمی است که میگوید که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه الی لسانه. هر کس 40 روز اخلاص برای خداوند بورزد، خالصا لله هر کاری رو که میکنه بکنه، چنان می شود که چشمه های حکمت از دل او بر زبان او جاری خواهد شد. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه الی لسانه. ینابیع حکمت یعنی چشمه های حکمت، در اثر اون اخلاص. اون اخلاص، نه اینکه گوش نشینی و خلوت گزینی و ذکر گفتن و اونچنان که مرسوم بود. باری و دور نیفتیم از مقصد. خلقت آدم چرا 40 صبح بود؟ اینجا مولانا میگوید که خدام در یک لحظه میتونست آدمی رو بفرست، اما 40 روز هی این گل رو سرشت و سرشت و ورزید و ورزید، اندران گل اندک اندک میفوزود. اینا خب میگه فکر کن راجع به اینا چرا اینطوری بوده. نه چطور ای خام که اکنون تاختی، یعنی همین الان وارد صحنه شدی، طفلی و خود را تو شیخی ساختی. بردویدی چون کدو فوق همه، کو تو را پای جهاد و ملهمه. ملهمه یعنی جنگ، ملاهم یعنی جنگ ها و فتنه ها. مشهور است که وقتی که پیامبر علیه السلام فتح مکه کردن و عفو عمومی دادن، گفتن که الیوم یوم المرحمه، یه عده اومدن گفتن الیوم یوم الملحمه، یعنی روز جنگ، باید انتقام اون رو بگیریم. اینایی که جلو پیامبر ایستادند و او رو از مکه بیرون کردن، چنان امروز باید سرشون رو ببریم. شعار میدادن الیوم یوم الملحمه، روز جنگ است و روز خونریزی. پیامبر اومدن گفتن الیوم یوم المرحمه، امروز روز مرحمت هست و عفو عمومی دادن. ابو سفیان و همه دیگران رو عفو کردن. یه تو مثل یه کدو، کدویی که پا هم نداره ولی خب رشد میکنه میره بالا، بردویدی چون کدو فوق همه، کوتو را پای جهاد و ملهمه، جنگ و جهادی هم که نکردی، تکیه کردی بر درختان و جدار، بر شدی ای اقرعک هم قرعوار. اقرع و عربی تقریبا به معنای اسلحه یعنی کچل. ای اقرعک، مثل که ما مثلا تو فارسی میگیم برو 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 کچل، برو کپک، برو ازگیر، برو انچوچک. این اقرعک هم چه چیزی، کافش هم کاف تصغیر و تحقیره. ولی این رو مولانا قرین کرده با قرع. قرع و عربی یعنی کدو. شما دستگاه های قرع و انبیق رو دیدین دیگه که در شیمی برای تصفیه و برای تقطیر و اینا به کار میره. اون یک بالون شکمداری هست که بهش میگن قرع، همون کلمه یعنی مفهومش یعنی کدو، مثل کدوی شکمداری. تکیه کردی بر درختان و جدار، بر شدی ای اقرعک هم قرعوار، مثل کدو رفتی بالا. اول شد مرکبت سرو سهی، لیک آخر خشک و بیمغزی تهی، رنگ سبزت زرد شد ای قرع زود، زان که از گلگونه بود از اصلی نبود. میگه بله، میتونی خودت اینطوری پیش بندازی و بالا بری و فخری بفروشی و لافی بزنی و، ولی زود زرد میشی، برای اینکه رنگ تو رنگ سبز اصلی نبود، زود از میان میره. این که چه چیزی آریت است، به تعبیر مولانی چه چیزی ماهیت است، خلق را تاقوت ترم آریتی است، امر را تاقوت ترم ماهیتی است. چه چیزی از ذات یک موجود برمیخیزه، چه چیزی آریتی و عرضی است و به خود وابسته به طوری که از او جدا خواهد شد. میگه این جایی که تو برای خودت ساختی و این شهرتی که در دل خلقان انداختی، اینا زود زایل خواهد شد، برای اینکه اصلی و حقیقی نیست. حالا که این بر زبان مولانا جاری شد که زان که گلگونه، یعنی همین کرم‌ها و پودرهای آرایشی، حالا به طور کلی در گذشته به اینا میگفتن گلگونه، یعنی اینکه گونه رو گل میکنه، سرخ میکنه و رنگ و آبی به اون میبخشه. این رو که میگه، حالا قصه یک عجوزه زشت رو رو به یاد میاره و اون رو برای ما باز میگوید. داستان آن عجوزه که روی زشت خویش را جندره و گلگونه می ساخت و ساخته نمی شد و پذیرا نمی آمد. جندره کلمه عربی، جندره نقش و نگار کردن، و اینجا هم همون معناش. میگوید که ما البته تو فارسی میگیم شندره پندره و اینها، احتمالا همین جندره است که به این صورت به کار میبریم، اما کلمه جندره در عربی یعنی نقش کرد، یعنی بر صورت یا بر قالی یا بر جای دیگری نقشی انداخت. عجوزه بود اینجا مولانا، قصه یک کمپیر، یعنی یک زن بسیار مسن و کهنسال رو بیان میکنه که خب زشت رو شده بود و حالا زشتم نبود، پیر بود و چروک های صورت همه ظاهر شده بود و آثار پیری و شکستگی و فرسودگی همه آشکار و بیان بود. او رو دعوت به یه میهمانی کرده بودن، میخواست خودش رو تام و تمام آرایش کنه، هفت قلم آرایش کنه، چیزی نداشت، رفت سراغ قرآنی که داشت. خب قرآنهای قدیم خطی بود دیگه، و این قرآنهای خطی رو گاهی تذهیب میکردن، یعنی طلاکاری میکردن. روی هر صفحه یک بخشی داشت که این طلاکاری شده بود، رفت و انگشت میزد و این بخشای طلاکاری شده رو، اون ذرات طلا رو برمیداشت و به صورت خودش و روی اون چروک ها میگذاشت، برای اینکه اونا رو بپوشانه و زندن رو زیبا کنه. اما همین که چادرش رو سرش میکرد اینها میریخت و دوباره بیریخت میشد. دوباره این کار کرد. چند بار این کار رو کرد و نشد. بعد گفت لعنت خدا و شیطون. بعد یه مرتبه شیطون ظاهر شد و گفت ای کم پیرک، من همچی کار رو تا حالا بلد نبودم، چرا لعنتش رو به من میفرستی؟ من تا حالا تیکه تیکه کردن قرآن رو برای چسبوندن این طلاکاری ها به روی صورت، من این رو نیاموخته بودم. خب حالا مولانا البته خب مطابق معمول قصه رو میگه برای اینکه خاطر مستمعان رو خوش کنه. بعدن هم اشاره میکنه که وقتی مستمعان نازلند من مجبورم قصه های نازل بگم. و در این حال از او فوائدی رو برمیگیره. یکیش هم اینه که این طلاها که او به صورت میگذاشت، خب اینا عرضی بود، گلگونه بود، از ذات او بر نمیخواست. اگر جوان بود خود به خود با تراوت بود، زیبا بود، حاجت به آرایش نداشت، حاجت مشراطه نیست روی دلارام را، ولی حالا مجبور بود و لذا هم میبینید که پایدار نمیماند و فرو میریخت. بود کمپیری، کمپیر یعنی پیر، بسیار پیر. بود کمپیری 90 ساله کلان، پر تشنج یعنی پر از چین و چروک، روی و رنگش زعفران یعنی مثل زعفران زرد بود. چون سر سفره رخ او توی توی، لیک در وی بود مانده عشق شور. ظاهراً این خانم شوهر هم نکرده بود و عشق شوهر داشت، میل به شوهر داشت. ریخ دندانهاشو مو چون شیر شد، یعنی سفید شد. قد کمانو قدشن خم شد و هر حسش تغییر شد. تمام حواسش فرق کرده، دیگه نه چشمشون چشم بود، نه گوشش، نه شامش، نه ذائقش. عشق شور و شهوت و حرصش تمام، یعنی اینا همه تمام و کمال در او بود. عشق شوی داشت، شهوت داشت، حرص داشت. عشق سید و پاره پاره گشته دام. عشق مانند سیدی بود که به دام پاره پاره او نمی افتاد. با دام پاره پاره میخواست صیادی کند که ناممکن بود. مرغ بی هنگام و راه بی رهی، آتشی پر در بن دیگ تهی. اینا همه وصف این کمپیر 90 ساله کلان است. میگه مثل یک خروس بی هنگام بود، یعنی در غیر وقت خودش طالب چیزهایی بود که دیگه به دست او نمی آمد. مرغ بی هنگام بود، راه بی رهی بود، یعنی راهی بود که کسی در اون راه نمی رفت، ره رو نداشت. آتشی پر در بن دیگ توهی. دیگ وجودش توهی بود اما آتش پری، آتش افروخته‌ای داشت، ولی چی رو بجوشانه، چی رو بپزه؟ ماده و بضاعتی باقی نمانده بود. توهی دستی این پیر رو و حسرت‌های او رو در پایان عمر بیان میکنه و عجب عالمانه و ماهرانه. عاشق میدان و اسب و پای نی. در اون پیری میخواست بدود در میدان، ولی پا کجا، اسب کجا، هیچ کدام نبود. عاشق زمر و لب و سرنای نی. زمر یعنی نی، همون که مزمار هم میگیم. زمر یعنی اصلا نی زدن، زمر. الان عربا به بوق زدن میگن زمر، زمر یعنی بوق بزن، زمر یعنی بوق زد. عاشق زمر و دلش میخواست که فلوت بنوازد، نی بزند، ولی لب و سرنا نداشت، دست توهی. حرص در پیری جهودان را مباد، ای شقیقی که خداش این حرص داد. میگه خدا نکنه حتی کافران در پیری مبتلای به حرص بشن. بد چیزیست کسی نرسیده و عقده نارسیدن داشته باشه و در پیری این عقده و حرص بر او غالب بشه. میگه خدا نکنه هیچ کس ولو کافر باشه، ولو یهودی باشه. یهودی از نظر مولانا از پسترین موجودات و مغضوب‌ترین بندگان خداست. ریخت، حالا مثال میزنه، میگه سگها رو خب میبینیم که وقتی یه سگی پیر شد، ریخت دندانهای سگ چون پیر شد، ترک مردم کرد و سرگین گیر شد. دیگه بعد از او کاری به مردم نداره. وقتی دندان درنده نداره، میره به جای گوشت و چیز اینا مدفوع میخوره، سرگین میخوره. بعد اشاره مولانا به همین باز شیخان لافزنه، به همین کسانی که سنی ازشون گذشته، حالا تازه حرصشون بروز کرده و دنبال تومن. این سگان 60 ساله را نگر، هر دمی دندان سگشان تیزتر پیر سگ را ریخت پشم از پوستین این سگان پیر اطلس پوش بین. میگه اون سگ پیر پشماش هم میریزه میره یه کناری، خودش هم میفهمه دیگه دور دور اون نیست، ولی تو بیا این پیران رو، همین اینایی که دعای شیخی و ارشاد میکنن، اینا تازه اطلس پوش میشن. حالا عشقشان و حرصشان در فرج و زر، دم بدم چون نسل سگ بین بیشتر، این چنین عمری که مایه دوزخ است، مر قصابان را غضب، مر قصابان غضب را مسلخ است. میگوید چنین موجودی با چنین عمری با چنین حرصی، او رو باید ببرنش مسلخی که قصابان غضب خدا او رو پاره پاره کنه، یعنی فقط طعمه غضب الهی خواهد شد چنین کسان. میگه چنین آدمی با چنین کارنامه، وقتی به اون میگن خدا به شما عمر بیشتری بده کیف میکنه، چون بگویندش که عمر تو دراز، یعنی دراز باد، میشود دلخوش دهانش از خنده باز، کیف میکنه. این چنین نفرین دعا پندارد، و این چیزی که در حق اون نفرینه فکر میکنه دعاست. چشم نکشاید سری بر نارد، و گر بدیدی یک سر موی از معاد، آوش گفتی این چنین عمر تو باد. اگر یک لحظه به مرگ فکر کرده بود و به معاد فکر کرده بود، وقتی کسی چنین دعایی رو میکرد یا چنین نفرینی که دعا نماست به اون میکرد، میگفت نصیب خودت بشه، عمر تو دراز باشه. این عمر درازناش دیگه به چه کار میاد؟ یادتون از مولانا میخوندیم درباره زاغ میگفت، خب مشهور است، میگن کلاغان عمر بلندی میکنه. میگوید که کاخ کاخ و نعره زاغ سیاه، دائما باشد به گیتی عمرخواه. میگه گویا با کلاغ با قارقار کردن و کاخ کاخ کردنش دائما میگه خدایی به من عمر بیشتر بده. بعد مولانا میگه آخه این چه دعاییست که زاغ درباره خودش میکنه؟ زاغ نجاست خار وقتی عمرش طولانی تر شد، نجاست خاری بیشتر خواهد کرد. این چیزیست که آدمی به دعا از خدا بخواد، عمر بیشم ده که واپستر روم، مهلم افزون کن، عمر بیشم ده که تا گه میخورم، مهلم افزون کن که واپستر روم، گر نگوه خار است اون گند دهان، گویدی که از زاقیم تو وارهان. میگوید که این اگر واقعا توفیق و عنایت حق نصیبش شده بود، دعا نمیکرد که خدا یا عمر منو طولانی تر کن، میگفت خدا یا مرا از زاق بودن نجات بده، مرا از نجاست خار بودن نجات بده. و الا این چه عمر نجاست خارانه است که من خواستار بلندتر شدن اون هم بشم. و بعد اینجا مولانا یک نکته بدیع غریبی میگوید، میگوید که این هم از تأثیر لعنت بود کو در چنان حضرت همی شد عمر جو. میگه عیناً این کار رو ابلیس هم کرد، وقتی خداوند تردش کرد گفت خدای من تا آخر تاریخ عمر بده، گفت انذرنی الی یوم یبعثون، تا آخر تاریخ تا روز قیامت به من عمر. خدا هم پذیرفت، گفت باشه. مولانا میگه این اتفاقاً از تأثیر لعنت بود، چون خدا لعنتش کرده بودی همچه چیزی رو خواست. اگر لعنت نشده بود، اگر این ابلیسیت و اهریمنی در جان او متمکن نشده بود، چی میگفت؟ کاشکی گفتی که توبنا ربنا، میگفت خدای توبه کردم. کاشکی میگفت خدای توبه کردم، توبمو ببخش، نه اینکه به من تا پایان تاریخ عمر بده. مثل اون زاغی که میخواد همیشه زنده باشه و همیشه هم نجاست خاری بکنه. در دعای های اتفاقا در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد هست، در صحیفه سجادیه، که خب دوستان اینها شبهای قدر خوب است که اون دعا رو بخوانن. در همون صفحه اول یک فقره ای داره که امام دعا از خداوند میخواهد که و عمرنی ما کان عمری بزلتن فی طاعتک، فاذا کان عمری مرتع للشیطان فقبضنی الی قبل ان یسبق مقتک الی او یستحکم غضبک علی. خدا یا تا مادامی که عمر من مصروف طاعت توست به من عمر بده. اما همین که عمر من چراگاه شیطان شد، تعبیر مرتع شیطان شد، یعنی یک سرزمینی شد که به جای من شیطان در او زندگی میکنه و میچرد. اگر به اینجا رسید فقبزنی الیک، من رو ببر ببر دیگه، اون عمر خواستنی نیست دیگه، اون عمر مبارک نیست، متبرک نیست. فقبزنی الیک قبل ان یسبق مقتد که الیک او یستحکم غضب، قبل از این که غضب تو بر من مستحکم بشه و جان من چون هیزم سوختنی بشه. اینجا مولانا دقیقا همین مفاهیم رو داره بیان میکنه. اتفاقا اینجا که میگه مر قصابان غضب را مسلخ است، آنم بیاد همین جمله دعای مکارم الاخلاق میندازه. گر بدیدی یک سر موی از معاد، اوش گفتی این چنین عمر تو باد. اگر کسی میفهمید که اون دعا چیه، میگفت این دعا در حق خودت الهی مستجاب بشه، نه در حق من. خب و حالا همینه که مولانا میگه. باز یه قصه یادش میاد از یک گیلانی، این رو هم میگه، شبیه قصه های عبید زاکانیست. این رو بخوانیم و دیگه سخن رو به پایان ببریم. داستان آن درویش که آن گیلانی را دعا کرد که خدا تو را به سلامت به خانمان باز رساند. این آقای گیلانی، اینطوری که از این قصه برمیاد، یه خواجه‌ای بوده، اما گویا که با همسر چندان آبشون به یک جون نمی رفته، بر سر مهر نبودن و لذا جدا شده بوده، آمده بوده گیلان را بود کجا تفریح کنه بگرده و تلخی روزگار به سر بردن با همسر رو فراموش بکنه. در گیلان یا هر جا که بوده، گدایی از او یک چیزی میخواد و او هم نانی میده و کمکی میکنه. اون گدا هم مسابقه دعا میگه که ایشالله خداوند شما رو به سوی سر و همسر برگرداند. او هم میگه که این دعا رو برای خودت بکن. گفت یک روزی به خواجه گیلهی نان پرستی نرگدا زنبیلهی. نرگدا یعنی گدای سمج. جاهای دیگه هم توی مثنوی کلمه نرگدا آمده است. نان پرستی نرگدا زنبیلهی، گدای سمجی که زنبیل و کشکولی در دست داشت و گدایی میکرد. چون ستد زو نان، یعنی وقتی که نان از اون خواجه گیلانی گرفت، گفت ای مستعان، گفت خدایا خوش به خان و مان خود بازش رسان. گفت خان، جناب خان گیلکی، ار آنس که من دیدم حق تو را اونجا رسانده ای دوشت. اون خانمانی که من دارم و دیدم، خدا تو رو به اونجا برگردونه، من رو دیگه بر نگردونه. از اینکه مردی بود که از زندگیش راضی نبود، زنی بود که از زندگیش راضی نبود، اینا که قصه ها فراوانه. یه قصه زیبایی هم عبید زاکانی داره، میگه که خادم دوان دوان اومد پیش خواجه، پیش ارباب، گفت که مژده باد شما رو که خاتون به خانه فرود آمد. ظاهرا خانمش رفته بود سفر و برگشته بود، اومد و گفت بشارت باد شما رو ای خواجه که خاتون به خانه فرود آمد. خواجه چی گفت؟ گفت ای کاش خانه به خاتون فرود آمدی. اینا از همون قصه هاست و مولانا هم اینجا همون رو میگه. گفت خان، ار آنست که من دیدم حق تو را اونجا رساند ای دوژم، یعنی آدم عبوس پریشان. هر محدث را خسان بازل کنند، هر فشر عالی بود نازل کنند. اینجاست که میگفتم مولوی اشاره میکنه. محدث یعنی سخنگو، کسی که حدیث میگوید، سخن میگوید. بازل در اینجا معنای چندان روشنی ندارد. از کلمه بزله می آید که به معنای جامعه ژنده است، هم از کلمه بزل می آید که یعنی بزل و بخشش کردن. بعضی هم گفتن که بازل، یعنی اینا دو تا کلمه است، بازل، زل یعنی زلت یعنی نرمی. مجموعاً معنای خیلی موجه و روشنی نداره در اینجا. ممکن است که مثلا بتوانیم بگوییم که سخنگو رو خسان، یعنی افراد خس و پست، پستش میکنن، بازل میکنن، یعنی باعث میشوند که او همه چیز رو بگه، پخش کنه هر چیزی که از دهانش میاد بیرون. و ضبط سخن نداشته باشه، چون اونا از سختگیری و از منطقی بودن کلام آزرده خاطر میشن. دلشون میخواد که شخص همینطوری سخن بگه و شوخی کنه و سخنان و قصه های خنددار بگه، حرفش از عالی بود نازل کنن. دلشون میخواد بیان پایین و سخنان عالیش رو نازل کنن. زان که قدر مستمع آید نبا، نبا یعنی همون نبا یعنی خبر، بر قد خواجه برد درزی قبا. درزی نه خیاط، خیاط به اندازه قامت خواجه لباس میدوزه. ما هم به اندازه فهم مستمع باید سخن بگیم. گاهی مستمعانی نشستن دور ما، مولانا میگوید که اینا دلشون میخواد من برشون قصه بگم، حتی قصه های سکسی بگم که گفته بارها در مثنوی، قصه های خنده دار بگم. اونا همون ظرفش رو میگیرن، همون ظاهرش رو میگیرن. اما خب مولانا حواسش جمعه کاملا که ولو قصه های نازل بیان میکند، معانی عالی از اونها بیرون بیاره. چون که مجلس صفت آن عجوز، چون که مجلس بی چنین پیغاره، پیغاره دی تعن، چون یعنی یه دهی تعن میزنند که چرا این چنینه. چون که مجلس بی چنین پیغاره نیست، گویا که در بیرون تعن میزدن به مولانا، میگه من این حرفا رو میزنم و دارم توضیح میدم چون چنین طعنهایی رو شنیدم، به گوش من رسیده که این حرفا چیه مولانا میگه، قصه های نازل چیه که میگه. از حدیث پست نازل چاره نیست، چاره ای ندارم ولو اینکه تا اینان طعن بزنن. واسطان این سخن را از گرو، سوی افسانه عجوزه باز رو. چون مسن گشت و در این ره نیست مرد، تو به نهنامش عجوز سال خرد. میگه وقتی که من کسی را عجوز سال خورده میخوانم، اصلا منظورم زن نیست، مرد میخواد باشه، زن میخواد باشه، وقتی که مرد راه نیست، مرد راه نیست. چون مسن گشت و در این ره نیست مرد، ولو جوان باشه یا پسن باشه، تو به نهنامش عجوز سال خرد. نمرو را رأس مال و پایهی، نه پذیرای قبول مایه ای. کسی که رأس مال یعنی چی؟ یعنی سرمایه دیگه. رأس المال، سر مال، سرمایه. ما در فارسی میگیم همونی که در فرنگی اینا کپیتال میگن، کاپی، کاپو به معنای سر دیگه، پر کاپیتا مثلا، سرانه. همه اینجاها یک معنا، سرمایه، رأس المال. نمرو را رأس مال و پایهی، نه پذیرای قبول مایهی، نه دهنده نی پذیرنده خوشی، نه درو معنی و نه معنی کشی، نه زبان نه گوش نه عقل و بصر، نه هوش و نه بیهوشی و نه فکر، نه نیاز و نه جمالی بهر ناز، تو به تویش گنده مانند پیاز، نه رهی ببریده او نه پای راه، نه تبش آن قهبرا نه سوز و آه. میگوید که من به چنین موجودی که هیچی نداره، خلاصه سرمایه که نداره، مایه که نداره، پذیرای حق که نیست، معنی که نداره، معنی کشم نیست، یعنی دنبالی نیست که بره معنای حقیقتی رو از کسی گوش بده، نه زبان داره، نه عقل داره، نه هنر داره، نه بصر داره، نه فکر داره، هیچی نداره، یه چنین موجودی خب مثل پیاز گندیده است و هیچ حقیقتی در وجود او نیست. و بعدم اون کلمه زشت قهبر رو به کار میبره. قهبر در لغت به معنی سرفه کردنه. گفتند که چون در اون خانه های فساد میرفتن پنهانی سرفه میکردن که ببینن کسی هست، مشتری هست، نیست، اینی که این کلمه رو در اونجا به کار میبردن. بعد دوباره حالا مولانا چون اینجا میگه که کسانی پیدا میشن که هیچی ندارن، باز دوباره یه قصه یادش میاد قبل از اینکه باز به قصه اون عجوزه بپردازه. قصه رو بعداً خواهیم خوند. خلاصش اینه که یک سائلی میاد در منزلی، میگه یه ذره نون به آب به من بدید. میگه آقا فکر کردی اینجا رودخونه است، ما آب نداریم. میگه بس یه ذره روغن بدید. میگه فکر کردی حقالیه، ما روغن نداریم. میگه خب بذار آرد بدین، نون بدین. میگه مگه اینجا آسیاست؟ آرد نداریم، نون نداریم. ای اینا رو میگه و اون صابخونه هم مسخره میکنه. میگه این اونجا حروانیست و خبرانیست و این یه مرتبه هول میده صابخونه رو میره تو و شروع میکنه به باز کردن بند شلوارش، میگه میخوای چیکار کنی؟ میگه اینجا که هیچی نیست، پس این یه ویرانه است، بذار خودم رو خارق کنم، خودم رو خالی کنم. اینم قصه ای که مولانا در باب این که کسی که هیچی نداره در حکم یک ویرانه فاضلابی است که در او و بر او هر کاری میتوان کرد. خب قصه رو اینجا به پایان میبریم، یعنی بحث امروزمون رو، و چندان هم فراتر از زمان معین نمی رویم. همه عزیزان رو به خدا می سپارم، از همه التماس دعا دارم، انشاءالله شب قدر پر برکتی و بر پر روح و پر صفایی داشته باشید. یارانتون رو هم دعا کنید، قدرتون رو با همه تقسیم کنید، و امیدوارم که ماه رو که به پایان می برید و می بریم، انشاءالله از یک تونلی عبور کرده باشیم که اون سوش بهشت باشه، گلستان باشه، و پس از رنج گنج پدید بیاید و رحمت واسعه خداوند همه ما رو فرا بگیرد. به من نهی و کرمهی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام، درود بر شما. سلام جانم. من اسم موعوده. من دو تا سوال داشتم خدمتتون دکتر. یکی گفتین چه روز پاکی حکمت سرشار میشه از انسان درونش، یه جایی هم که میگید گفته بودید بینی اندر دل علوم انبیا بی کتاب و بی موید و بی اوستا. این حکمتی که سرشار میشه بعد اجازه، یعنی اون طفل و شیخ بودن، اون دوگانگی وسطش، که این حکمتی که به من داده شده و باید بیستم تا بانگی آمد بانگی از چمن که این تبل را پنهان نزن، اون حکمت رو باید نگرش داشت واسه خود انسانه یا داده شده که استفاده بشه واسه کمک به دیگران، که اون بعد میشه چراگاه شیطان هم باشه که از طفلی هنوز ولی فکر میکنی چون حکمت داری شیخی. این یک سوال منه. دو، اینی که ظرفیت،
من جوابتون رو بدم، ببخشید. ببینید، کسی که واجد اون حکمت میشه خودش میدونه که باید چه کار بکنه، یعنی این برای آن است که به دیگران بگه، این رو نشر کنه، یا اینکه باید به صورت رازی نزد خیش نگه داره. اون چیزی نیست که فرمولی داشته باشه من بگم یا دیگری بگه، اصلا چنین امری ممکن نیست. مثلا من اینجا چه فرمولی بگم، چه توصیه‌ای بکنم به کسی که اون راه رو رفته و به حکمت‌های نائل شده؟ او خودش این رو در خواهد یافت. گفت تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. لذا توصیه کسی اینجا شرط نیست و اصلا چنین توصیه‌ای و چنین معیاری نداریم. معیار رو خود اون شخص به دست خواهد آورد. بله، بفرمایید.
سوال دومم، ظرفیت و استعداد. این ظرفیت داده شده و ظرفیت مشخص واسه هر انسانی یا تکاملیه و باید تلاش کرد و ظرفیت رو برد بالا؟ اون بردن بالا باز میرسه به همون چیزی که آخرین تکامل کمال اون ظرفیت داده شده، یعنی ما تلاشمون واسه اینه که به همونی که بهمون داده شده برسیم، یا نه، یا با تلاش خودمون میتونیم اون ظرفیتمون رو بالاتر ببریم و اون دست خودمونه.
ببینید، حالا مثال بخوام بزنم، مثل ریه میمونه. این پزشکان به ما میگن که ما وقتی که آرام نشستیم، همونطور مثل بنده شما، ما با یک چهارم ظرفیت ریه‌مون تنفس میکنیم و از او استفاده میکنیم. اما وقتی که ورزش میکنیم، نرمش میکنیم، تمام ریه‌مون رو در میان میآوریم و از او کار میکشیم. این در مورد همه استعدادهای ما جاری است. واقعا ما با یک دهم عقلمون و مغزمون زندگی میکنیم. ما خیلی ظرفیت داریم. البته ظرفیت ما بی‌نهایت نیست، مسلما ظرفیت مغزی ما، عقلی ما، بدنی ما، اینا همشون یه حد و اندازه‌ای دارن. ولی عجیبش، یعنی مسئله این است که ما از این فول ظرفیت اینا استفاده نمیکنیم. اما اگر استفاده بکنیم به خیلی جاها میرسیم، گرچه که به بی‌نهایت نمیرسیم. و خداوند آدمیان رو با ظرفیت‌های مختلف آفریده و رزق متنوعی دارن، اما رزق معینی دارن. ولی مسئله این استش که ما از اون رزقمون استفاده کامل نمی‌کنیم، همونطور که از اختیارمون، از عقلمون، از نیروی بدنیمون، از نیروی فکریمون و غیر ذلک.
با سلام و تشکر آقای دکتر، لطف دارین. وقتی که اینجا شما فرمودین که هیچ کس نباید ناامید باشه از بخشش و لطف خداوند، میخواستم ببینم این پایه این حرف پایه قرآنی داره یا اینکه این حرف عرفاست، صحبت عرفایی است؟
پایه قرآنی داره. انه لا ییأس، من خوندم این آیه در سوره یوسف است، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، و پایه فقهی هم داره. عرض کردم که فقیهان هم مطابق با روایات میگویند که یأس رحمت خداوند یکی از گناهان کبیر است. در دعای ابو حمزه سمالی هم که در همین سحرهای ماه رمضان خونده میشه، در اونجا هم آمده است که هیچ گناهی نیست که بیشتر از مغفرت تو باشه. یعنی هر کس هر کاری بکنه، 100,000 تا شمر و یزید و هیتلر و اینا رو هم جمع بکنید، باز رحمت خداوند واسع است و همه اونا رو میتونه شستشو بکنه.
بله. سلام استاد. سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. عرض کنم که بیانات حضرت عالی از امید آغاز شد، بعد به موضوع حرص رسید. واقعا من این ابهام برام مطرح شد که بالاخره در حرص هم یه مقداری امید و اشتیاق هست، یعنی گویا حتی خود حرص هم میخوام بپرسم معیار تفکیک این میلی که ما داریم به آینده چشم بدوزیم تا چیزهای فزونتری به دست بیاوریم. خب اینو هم امید میشه اسمش گذاشت و اشتیاق که خوبم هست و اگه نرسیم هم دچار حسرت میشیم، هم حرص، یعنی بازم فزون طلبی داریم اینجا. یه لحظه من بین امید و سر قبهش و امیدواری و این حسن والایی که داره یه خورده حیران شدم. خواستم یه توضیحات روشنگری بفرمایید.
بله، ببینید، البته امید داشتن که نیکوست، اما امید واهی داشتن نیکو نیست. به اصطلاح امید ریالیستیک و امید نان ریالیستیک. کلمه حرص رو خب اخلاقیون گذاشتن برای اونجایی که شخص از طلب معتدل فراتر می رود. خب ما در تقسیم بندی های ارسطویی فضائل و رذایل یک حد وسط داریم و یک افراط و تفرید. وقتی که شما چیزی رو به افراط می کشانید، یعنی امید رو چندان افزون می کنید که بدل به آرزوهای محال میشه، ما اون رو میگیم، یعنی اخلاقیون اون رو میگن حرص. یا وقتی که بیش از حاجتتون میخوای به اون میگویند حرص. یا وقتی که یک رقابت ناروایی رو در پیش میگیرید که میخواید لزوما از دیگری جلو بزنید، ولو این که به سود شما هم نیست، ولو این که اخلاقا روا هم نیست، وقت به اون میگیم حریصی. و الا وقتی که در جای خودش باشه و به اندازه باشه، هیچ کسی اون رو حرص نمینامد و مذموم نمیشمارد و هیچ حکم اخلاقی مذمومی نداره. مولانا البته میدونید که معتقد است که در یک جا حرص زدن اشکال نداره و او در مقام عاشقی است. فقط همین است. میگه چون طمع خواهد ز من سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بعد از این. فقط جایی که قناعت نباید کرد و نمیتوان کرد در مقام عاشقی است. اونجا هر چی بیشتر خواستن رواست. اما جاهای دیگه گفت اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. این نکته اول. نکته دوم هم این که این مسائل نسبت از فردی تا فردی فرق میکنه. یعنی یه چیزی ممکنه در حق من حریصی باشه و ناروا باشه به دلیل اینکه اولا حاجتشو ندارم، ظرفیتشو ندارم و بسیاری امور دیگر، اما در مورد شما ممکنه اون حریصی نباشه و در جای خودش باشه. حالا ببینید، مولانا مثلا میگه یک پیر زنی یا پیر مردی که همه قوای او به رو به ضعف و فتور نهاده، این طالب جوانی باشه، اینو میگه حریصی، این رو نامش امید نمیگذاره. امید باید یه جنبه رئالیستیک واقع بینانه داشته باشه. و همطوری در عربی هم این فرق رو میذارن، میگن رجا داریم و امنیه. امنیه یعنی همون چیزای نان ریالیستیک، آرزوهای دور و دراز و محال و نارسیدنی و رؤیایی و مالی خولیایی. اما رجا به معنای امید واقعی است. وقت ما در نسبت به رحمت الهی همیشه رجا داریم، یعنی چون که رئالیستیکه، برای اینکه هر چیزی رو شما از خدا امید داشته باشی برتر از توانایی او نیست، میتوانی بخواهی و داشته باشی. اما خب یه وقت هم هست که وسائلش رو فراهم نکردی، یعنی امید شما چه این گفتم رئالیستیکی هست. یه جوکی هست، یعنی خود ما جاریست در ایران میگوین که یه کسی بوده رفته بود حرم امام رضا و دعا میکرد که در وقت آزمایی برنده بشه، 40 روز 50 روز اونجا بود و دعا و تضرع و ابتهال، تا یه شب امام رضا اومد به خوابش گفت و اولا برو یه بلیط بخر بعد بیا اینجا یه تضرع بکن، تو هنوز مقدماتش رو فراهم نکردی. اونا دیگه اسمش میشه آرزوهای باطل و محال و از فردی تا فردی فرق میکنه.
سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر. من خیلی ممنونم از شما و خیلی خوشحالم که امشب هدیه این شب عزیز رو گرفتم بعد از سالها که هر روز صدای شما توی زندگی من هست. امشب با شما هم صحبتم، التماس دعا دارم. من سوالی که داشتم در مورد این بود که شما فرمودین 40 شب و شبها رو گفتین. توی سوره والفجر خب ما داریم که والفجر و لیال عشر، یعنی شبهای دهگانه، و من همیشه با خودم فکر می‌کردم که این شبهای دهگانه چی هست. اتفاقا آخر سوره هم همونطور که حال آدم دگرگون میشه با این که میگه یا ایت و نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، من فکر می‌کردم که اینها با هم ارتباطی داره. آیا میخواستم نظرتون راجع به این شبهای دهگانه بپرسم و آیا ارتباطی داره با این اخلاص ورزیدن و حالا اون مراقبه ها، نمیدونم اون مجاهدت های نفسانی و اینها؟ ممنون میشم.
خواهش میکنم. متاسفانه من تفسیر اون آیه رو اکنون به یاد ندارم و الان پاسخی نمیتونم بدم، باید مراجعه کنم و خدمتتون بگم. خودتون میتونید البته به تفاسیر شیعه یا سنی نگاه کنید، به تفسیر المیزان، تفسیر مفاتح الغیب فخر رازی، تفسیر ابوالفتوح رازی و این کتاب های تفسیری که وجود داره. من الان چیزی در خاطر ندارم و لذا پاسخی هم ندارم. ببخشید.
خیلی ممنونم. خیلی ممنون.
سلام آقای دکتر.
سلام.
تشکر کنم از بیانات ارزندتون که هر بار درهای تازه‌ای رو به روی ذهن ما باز می‌کنه. طبق صحبت های فرموده های پیشینتون که در رابطه با این قضایا یه مطلبی رو گفته بودین که خیلی از عادات عبادی توی دین اسلام از ادیان گذشته گرفته شده، فقط مثلا تعریفش و مسیرش به سمت اسلام دگرگون شده. میخواستم ببینم که این چله نشینی رو هم که اشاره فرمودین مربوط به دین یهود میشد، جایی داریم که توی رفتارهای عبادی پیامبران یا امام ها دیده شده باشه یا مثلا به مردم توصیه شده باشه؟ خیلی ممنون.
همین عرض کردم، اتفاقا من به یاد نمیارم و نداریم. و اون حدیثی هم که خوندم همین بود، گفتم اگر چیزی داریم در باب 40 روز اونه. اینی که این البته جزو آدابی بوده که صوفیه عمل میکردن و معتقد بودن که نتیجه بخشه و نتیجه بخش هم هست. اما اینکه توصیه شده باشه یا عملی مثلا در اعمال عبادی باشه که گفته باشن رو 40 روز انجام بدی، فلان نماز رو، فلان چیز رو 40 روز، یا مثلا روزه 40 روز بگیرید، من به یاد نمیارم. و شمس بی جهت به مولانا نمی گفت که تو به این چله نشینی چندان اقبال و اهتمام نکن و کارهای دیگری بکن. ولی نفیم نمیشه کرد، نمیتوانیم بگیم که بدعت است یا بدعت مذموم است. میتواند کار مؤثر و نتیجه بخشی باشه، ولی روایات زیادی در این باب نداریم، قرآن هم که اصلا نداریم. فقط همون یه موردی بود که عرض کردم که 30 شب وعده خدا با موسی به 40 شب بدل شد، بیش از این چیز دیگری نیست.
سلام آقای دکتر، طاعت و عباداتتون قبول حق باشه.
شکرم.
آقای من یه سوالی داشتم در باره وصیتی که رسول اکرم علیه السلام به حضرت علی کردن که عوض عوض اینکه طاعات و عبادات بکنی مثل آدم معمولی که از قهر خدا رها بشن، تو تفکر رو به جا بگیر. میشه درباره تفکر بیشتر توضیح بدی؟ آیا منظورش اینه که من قبلا فکر میکردم خب پیر بیرونه، یا مثل همون حضرت محمد، قرآن، اولیای خدا، ولی الان متوجه شدم اون که 100% هست، ولی در واقع اون پیری که از مولانا صحبت میکنه پیر درونت هستش، که وقتی که تو این سلوک های دینی رو انجام میدی که ذهن رو متوقف میکنی و در آرامش محض میشی، اون صدای درون که صدای پاکی هستش که به تو میگه چیکار کن چیکار نکنه. آیا درست متوجه شدم آدیتور؟
خب این که شما میفرمایید یه نکته دیگری است، حالا درست باشه یا نه، ولی اون مسئله تعقل و تفکر مطلبی دیگری است. ببینید، حالا به قول شیخ محمود شبستری، تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جزو و نر به دیدن کل مطلق. تفکر یه معنای ساده داره، یعنی واقعا کشف مجهولات، یعنی آدمی بره دنبال کشف حقایق و مجهولات رو به معلومات بدل بکنه، اونم در علم نافع، نه در هر چیزی. راجع به هر چیزی میشه فکر کرد و دنبالش رفت، نه در چیزی که یا به خودش نفع میرسونه و یا به دیگران، به مردم، به جامعه. و در هر امری مثلا با بشینیم فقط شطرنج ما بازی کنیم، خب اینم یه جور تفکره، ولی معلوم نیست که ترغیب به این تفکر جزو مطلوبات شارع باشه. میتونه یه بازی باشه، سرگرمی باشه، اما تفکری که گفتن تفکری است که زندگی آدمی رو عوض میکنه. تفکری است که گفتن یک ساعتش برابر 70 سال عبادته. اون تفکر تفکری است که گیم چنجر به اصطلاح، یعنی اصلا همه چیز رو عوض میکنه. ترانسفورمیشن، یک تحول کلی در وجود آدم پدید میاره. اون معناش اونه. تعقل هم همینطور. ببینید مثلا ما در قرآن داریم، در سوره آل عمران، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. راجب اولوالالباب، یعنی خردمندان و خردورزان، میگوید که اینها ذکر خدا میکنن، چه در حالت خوابیده، چه در حالت نشسته، چه در حالت ایستاده، و چی؟ و یتفکرون فی خلق السماوات، و در خلقت آسمان ها و زمین فکر میکنن، و این فکر اونها به این نتیجه منتهی میشود که ربنا ما خلقت هذا باطلا. میفهمن که این خلقت بیهوده و باطل نیست. ببینید یه تفکریه که شما رو به اینجا میرسونه، هر چیزی ما رو به اینجا نمیرسونه. من اگه خیلی فکر کنم که مثلا غذا رو چجوری خوشمزه در بپزم، خب بالاخره حالا یه فکریست، یه مقدماتی رو باید کنار هم بچینم، شاید هم از چند نفر باید سوال بکنم، یاد بگیرم. اما اون فکری که شما رو به اینجا برسونه که کل این دستگاه، این کیهان، این نظام خلقت، این بیهوده نیست، خب اون یه جور تفکر دیگریست و یه جور تعقل دیگریست. که باز در جای دیگه ما از پیامبر جزو دعاهای ایشون داریم که ما اعوذ بک من علم لا ینفع، ما از علمی که نافع نباشه به خدا پناه میبریم. پس هر علمی هم مطلوب نیست. همه اینا رو باید کنار همدیگه گذاشت تا انسان برسه به این که در چه چیزی تفکر کنه که اون عبادت او باشه. این البته مال کسی است که به هر حال قدرت تفکر داره. اما اینکه آدمی وجدان بیداری داشته باشه که در هنگام خطا کردن یا در دوراهی ها و چند راهی های اخلاقی دست او رو بگیره، راهنمایی درست بکنه و راه درست رو یادش بده، خب یه نکته دیگری است. این مال وقتی است که آدمی خودش رو از زنگارها پیراسته باشه. دلی که در مثنوی هم داریم، کسی آمد پیش مولانا، غزالی هم این رو بیان کرد، ببخشید، کسی آمد پیش پیامبر اسلام و گفت که من گیج شدم، سرگیجه گرفتم از بس راه‌های مختلف جلو پای من نهاده شده، فلانی اینو میگه، اون فلان دیگری چیز دیگری میگه، من چه کار کنم؟ پیامبر به او چی گفتن؟ گفتن استفت قلبک، از دلت بپرس، از دلت بپرس که چه کار کنم. خب این روایت مورد تفسیرها واقع شده. مولانا هم به نوبه خودش رأیی داره، میگه اون که گفت استفت قلبک مصطفی، آن دلی باشد که پر بود از صفا. میگه اون پیامبر که گفت از دلت بپرس، یعنی از دل پاکت بپرس. دلی که پاک نیست، صفا نداره، حکمش هم پاک نیست و صفا نداره. لذا شرط این است، شرط اول این است که آدمی خودش رو پاکیزه کرده، از اغراض، از متامع، از منافع، از حب و بغض ها، چون همه اینها حجاب داوری صحیحه. از یک دل تیره آلوده سوال کردن و استفتا کردن جز زلالت نتیجه‌ای ندارد.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من هی دست بالا میبرم پای میرم، این خستگی رو به چهره شما میبینم، هی خجالت میکشم.
نه نگران نباشید. نه من چشمام یه ذره آلرژیکه، من خستگی ندارم. نه دوحال بعد از ظهر من مقدار خوابیدم.
خدا
رو شکر. نگران من نباشید. خسته باشم رو درواسی ندارم بتونم.
آره متشکرم خیلی ممنون. نه آخه این اتاقتون بله. نورانی کرده شما رو، ما نفهمیدیم آیا خسته اید یا رنگتون پریده. به هر حال ببخشید. من سوال من
چراغ رومیزی روشنه. بنده نورانی هم نیستم. نمیدونم آره. چهره من چه جوریه. من
به هر حال ببخشید اگر خستتون میکنه. آقای دکتر من سوالم راجع به این حرفی که شما همیشه میزنید و البته یه مشکل کوچیک باش دارم که جسارت نمیکنم هیچ وقت بگم، ولی این که میگید که ارزش‌های گذشته رو با معیارهای الان نسنجید، من اینو میدونم، ولی در مورد مولانا، در مورد حرف‌های مولانا، اشعار مولانا با مثلا حسام الدین، با شمس تبریزی، من نمیدونم آیا اینها استعاره اینا رو در نظر بگیرم یا واقعاً یک آقایی با سن مولانا اینجوری راجع به یه آقای دیگه یا با یه آقای دیگه اینطوری شعر گفته، تو آفتابی شمشیری یا این چیزا. هر کاری میکنم نمیتونم مثلا میگم شما آقای دکتر سروش تصور کنم با یه کسی دیگه نشستی میگی حضرت آقای فلان تو آفتابی فلانی بهمانی، این تصورش با مغز الان ما جور در نمیاد. اما میگم شاید اینا واقعا استعاره بوده، شاید منظورش اون نور پشت سر شمس بوده، شاید منظورش اون عرفان حسام الدین بوده، یا این واقعا لیترالی بگیریمش. اینو من یه خورده کانفیوز.
بله منظور همینه. یعنی شما فکر کردید مثلا مولانا میگه خورشید، یعنی خورشید، خب نه، به قولش استعاری، یعنی همون نورانیت ضمیر او، همون ولایت باطنی او، همون صفای ضمیر او، اینا رو منظورش دیگه. پهلوان است، خورشید است، به این معناست دیگه. من فکر نمی کنم معنی دیگه داشته باشه. چرا باید موجه به تعجبش؟ شما امروز هم ما میتونیم به یک کسی بگیم تو مثل آفتاب میدرخشی. مثلا اگر شخص خیلی عالمی باشه، شخص خیلی زاهدی باشه، حالا صفات حمیده نیکویی داشته باشه، اشکالی نداره این تعبیرات رو به کار بردن. بله
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. بله خب عزیزان رو همه رو به خدای بزرگ می سپارم.